سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. سازمان همکاری های بین المللی ژاپن جایکا میگوید که توافقنامه را به ارزش حدود 10 میلیون دلار برای کمک به مردم افغانستان در مقابله با تغییرات اقلیمی با دفتر خدمات پروژه های ملل متحد امضا کرده است. جایکا در خبرنامه روز دوشنبه گفت که هدف این پروژه تقویت ظرفیت جوامع مورد هدف برای پاسخدهی به خطرات ناشی از آفات مرتبط با تغییرات اقلیمی از طریق یک رویکرد مبتنی بر جامعه است. در ادامه گفته شده که این پروژه در مدت 2 سال عملی خواهد شد. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است. در کنار خشکسالی و کاهش منابع آبی، سر و زیر شدن سیلاب و تندبادها از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان دانسته می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که فعالیت‌های تروریستی در افغانستان در امتداد مرزهای این کشور و در مناطق میان هند، پاکستان و افغانستان مشاهده می شود. لاوروف این سخن را در مصاحبه با تلویزیون بین المللی برکس گفت. این مصاحبه روز دوشنبه 20 دلو منتشر شد. وزیر خارجه روسیه افزوده است که مبارزه با تروریسم از اولویت‌های مهم کشورش است. روسیه نخستین کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است و با این گروه روابط نزدیک دارد. طالبان در مورد این اظهارات لاوروف هنوز تبصره نکردند، اما در گذشته نگرانی ها در باره فعالیت های دهشت افغانی در افغانستان را رد کرده و گفته بودند که به کس اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری و باران در 9 ولایت افغانستان خبر داده است. این ریاست در خبرنامه روز دوشنبه گفت که ولایت‌های بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکندی، میدان وردک، پکتیکا و بدخشان امروز 3 شنبه شاهد باران و برف خواهند بود. در ادامه آمده که میزان برف در نقاط مختلف بین 10 تا 20 سانتی متر و مقدار باران بین 10 تا 20 میلی متر پیش بینی شده است. پیش از این برفباری سنگین و باران شدید در 27 ولایت افغانستان برای روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش بینی شده بود. جری وانس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه به ارمنستان رسید. او پس از ورود به ارمنستان با نیکول پاشینیان، صدر اعظم این کشور، دیدار کرد. وانس بلندپایه‌ترین مقام ایالات متحده از اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ است که به ارمنستان سفر می کند. این سفر تقریبا 6 ماه پس از آن صورت می گیرد که ارمنستان و آذربایجان توافقنامه را به هدف پایان مناقشه طولانی مدت بر سر منطقه قره‌باغ به میانجیگری ایالات متحده امضا کردند. با گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده عمدتاً روی توسعه روابط اقتصادی با این دو کشور متمرکز است که به گفته مقام‌های آمریکایی به ایجاد اعتماد میان ارمنستان و آذربایجان کمک خواهد کرد. خسر سفید گفته که جری وانس پس از سفر به ارمنستان رأسوار باکو، پایتخت آذربایجان می شود. او روزهای 3 شنبه و 4 شنبه با مقامهای آذربایجانی دیدار و گفتگو خواهد کرد. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدارش در جام 20 اوره کرکت فردا 4 شنبه با تیم آفریقای جنوبی روبرو شود. این بازی ساعت 2:30 پیش از ظهر 4 شنبه به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمد آباد، ایالت گجرات هند، آغاز خواهد شد. در بازی های دیروز اسکاتلند در برابر ایتالیا برنده شد، عمان از زیمبابوه شکست خورد و آفریقای جنوبی در برابر کانادا پیروز شد. افغانستان در نخستین دیدارش در این جام روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. گزارش سالانه صلیب سرخ درباره وضعیت بشری در افغانستان. در گزارش آمده که میلیون ها نفر در سال 2025 در زمینه تامین نیازهای اولیه با مشکلات مواجه بودند. وزارت مالیه طالبان میگوید ممنوعیت واردات دارو از پاکستان سر از دیروز اجرایی شد.
دوا فعلا کم یافت است، اگر یافتم شاید بسیار با قیمت گزاف.
یک باشنده کابل بود. و در گزارش میشنوید که خون مورد نیاز بیماران در افغانستان چگونه فراهم میشود.
اون اگر دوستا آمد خونه خوب خون میگیریم، در غیر از او باز نمو خود شفاخانه یک تعداد افراد هستن، همینجا شمارشان دادن، میگه که اگر کسی خون ضرورت بود این ما با پول ضرورت داریم، باز خون خریداری میکنیم دیگه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت بشری در افغانستان میگوید که میلیون ها نفر در این کشور در سال 2025 در زمینه تامین نیازهای اولیه زندگی با مشکلات مواجه بودند. این کمیته گفته که وضعیت بشری در افغانستان در سال گذشته میلادی از جمله وخیمترین اوضاع بشری در جهان بود. در گزارش آمده که مشکلات اقتصادی، فقر و دهه‌ها درگیری توانمندی خانواده‌ها را تضعیف کرده است. بر اساس گزارش، افزایش آسیب‌پذیری مردم بر اثر حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، سیلاب و زلزله منجر به ناامنی دوامدار غذایی، دسترسی محدود به مراقبت‌های صحی و عدم دسترسی به آب پاک در بسیاری از نقاط افغانستان شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در این شرایط بخش اعظم مردم افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه وابستند و به اقدامات بشردوستانه نیاز است. این کمیته گفته که در سال گذشته میلادی به کمک های خود به افراد دارای معلولیت و خانواده های فقیر و آسیب پذیر ادامه داده است. بر بنیاد گزارش بیش از 1,200,000 نفر عمدتاً زنان و کودکان در 47 مرکز صحی اداره سرمیاشت افغانستان مراقبت های بهداشتی اولیه دریافت کردند. در گزارش همچنان گفته شده است که بیش از 9,000 کودک مبتلا به سوی تغذیه از برنامه های تغذیه بهره مند شدند. پیش از این سازمان جهانی صحت در گزارش در ماه اکتبر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال 2025 در سراسر افغانستان 298 مرکز تغذیه بسته شده و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال 2024 میلادی به دلیل کمبود کمک‌های مالی 54% کاهش یافتند. جان الف رئیس برنامه جهانی غذا WFP در ماه جدی به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک در افغانستان با خطر جدی سوی تغذیه شدید روبرو خواهند شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گزارش سالانه خود همچنان گفته که اضافه از 218,000 نفر که 35% آنان زنان و کودکان بودند، در 7 مرکز توانبخشی جسمی درمان شدند. دکتر فرید بازگر که تجربه کار با نهادهای صحی بین المللی را دارد، میگوید این کمک ها در شرایط کنونی مهم است.
در شرایط فعلی افغانستان که بنابر مشکلات اقتصادی تامین کننده با کم شده و کارکنان صحی بدبختان افغانستان را ترک کرده، زیادترشان جمعیدات تعلیمی که بالای دختران وضع شده، اما باعث ازی شده که مشکلات را در بخش ارزه خدماتی با بار بیاره. مشکل دیگری آمدن مهاجرین از ایران و پاکستان مسئله دیگری است که ممکن حاکمان فعلی و وزارت صحت به او آمادگی نداشته باشه. در این گونه شرایط خدماتی که توسط هر اداره خیریه در بخش صحت ارزش حیاتی است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت بشری در سال 2025 در افغانستان بیشتر از فعالیت‌های این کمیته یادآوری کرده است. سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در اداره های ملل متحد و سایر نهادها در افغانستان روند کمک رسانی را در این کشور مختل کرده است. ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که حدود 22 میلیون نفر در افغانستان در سال 2026 با کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه همکارم عبدالحمید حکیمی را همراهی کنید. حکیمی صاحب خوش آمدین.
ممنون فروخ صاحب، برنامه را ادامه میتیم اما پس از یک وقفه کوتاه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که از روز دوشنبه واردات دواهای پاکستانی از طریق تمامی گمرکات افغانستان ممنوع است. عبدالقیوم نصیر سخنگوی وزارت در پیامی که در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شده از تاجران افغان خواسته که به جای دواهای پاکستانی دوا را از راه‌های بدیل وارد کنند. در همین حال شماری از مردم و مالکان دواخانه ها می گویند قیمت دواها در بازارها افزایش یافته است. بیاین که بیشتر از همکاران بشنویم.
شماری از باشندگان شهر کابل می گویند که قیمت برخی دواها افزایش یافته، دواهای با کیفیت گرانند و آنان خواهان توجه حکومت طالبان برای کاهش قیمت دواها اند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دوا فعلا کم یافت است. اگر یافتم شاید بسیار با قیمت گزاف و دوایی که در بازار است و هیچ کیفیت نداره. دوا بسیار مشکل است فعلا. دوا پیدا میشه دوای صحیح اما بسیار قیمت گزاف. اما دوای دیگه که میگفتن از پاکستان میاد اینا و دوایی است که خیلی خیلی مثلا چیز دیگه هم نقص داشت هم ارزان.
از سوی هم برخی افراد که در کابل دواخانه دارند میگویند که مقدار قابل توجه دواهای پاکستانی هنوز در کابل در گودام‌های شرکت‌ها موجود است اما قیمت‌ها چند برابر شده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در حدود 4 ماه گذشته کارشان با ضرر مالی همراه بود و به گفته آنان برخی مردم به پوش دواهایی که قبلا استفاده کرده‌اند توجه می‌کنند. وقتی با قیمت 2 یا 3 برابر روبرو می‌شوند فکر می‌کنند این افزایش از سوی دواخانه ها صورت گرفته است.
این تو 3-4 ماه فایده خوبی نکردیم و اصلا در نقص هم روان بودیم. چون یک دوا را به نرخ که ما خریدیم و به نرخ فروختیم وقتی که پس رفتیم و دوا را به دو چندش بر ما بای کرده و ما هم از مجبوری دید از روی کم زر گرفتیم به خاطر که بعضی از کسا هست که میگن این دوا خیر است چقدر قیمت که باشن بر ما بودیم. مردم افغانستان پشت پوش دوا میگردن.
او افزود که بیشتر دواها از ایران، هند، چین، ترکیه، بنگلادش، جرمنی، کره جنوبی و تولیدات داخلی تامین شده و فقط 20% کمبود دواهای پاکستانی در بازار به نظر می رسد. عمدتاً با دواهای ساخت هند جایگزین شدند اما به گفته او ضعف اقتصاد مردم خرید دواهای گرانتر را محدود کرده است. این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که از روز دوشنبه 20 دلو واردات دواهای پاکستانی از طریق تمامی گمرکات افغانستان ممنوع است. عبدالقیوم نصیر سخنگوی این وزارت در پیامی که در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شد افزود